الرحیم. بر حسب قراری که هفته گذشته عرض کردم، راسته کوتاهی روزها بنا شد از این هفته ساعت 16 این جلسه شروع شد. البته هم برخلاف عادت هست، همون خادم مسجد ظاهرا تشریف نداشتن، تازه آمدن و در هم تازه باز کردن. برای هفته بعد تذکر میدم که ایشون یا نرد یا زودتر بیاد. خدا باید تناخر از دست این رقم عاملان هیچ حدیثی از ائمه از یکی از امامان منصور است. حالا من با صحت و سقم حدیث کار ندارم، ولی مضمون حدیث در هر کجا دیدم درست بوده. می فرماید شرارونا خدامونا، شر کار ما در این خدمتگزاران است. کم کم ما هم داریم گرفتار میشیم. بحث ما در یکی از اسماء الحسنا و اسم مبارک الظاهر بود. ظاهر را از نظر لغت معنا کردیم و مقدار زیادی از مصادیق و موارد اسم مبارک از ظاهر را جلسه گذشته من توضیح دادم. تا به اینجا رسیدم که ظاهر در مقابل باطن هست و ظهور در مقابل بطون، و به قول قاعده معروف عقلی تعرف الاشیاء به ازدادها، هر چیز را با خلاف آن با ضد آن بهتر می شود شناخت. و چون ظهور ضدش بطون هست و ظاهر مخالفش باطن هست، با توجه به معنی باطن می شود معنای ظاهر را بهتر و بیشتر فهمید. این یک مسئله هست که در این جلسه توضیح خواهم داد. و مسئله دیگر که جلسه سابق نگفتم و توضیح ندادم، وقت نبود، مراتب ظهور پروردگار هست. خدای متعال مقام و مرتبه ذات دارد، ولی به مرتبه ذات پروردگار همه انسان ها دسترسی ندارند و کنار است و بیرون است از حد ادراک ما انسان ها. ما مراتب خارج از ذات او را می شناسیم و ره می بریم و پی می بریم. این مقام خارج از ذات به تعبیر دیگر همان ظهور ذات است. در این حال که ظهور ذات است، این ظهور مراتب و درجاتی دارد. همه افراد بشر همه مراتب ظهور را در نمی‌یابند و همه انسان‌ها از اون ذات متعال مقدس پرتلالو و پر ظهور همه اعماق ظهور را در ادراک نمی کنند. هر انسانی یا هر چند انسانی مرتبه ای از مراتب ظهور را می فهمند و می یابند و تا اونجا پی می برند. پس در ظهور هم مراتبی هست. و معرفت انسان ها تابع مراتب ظهور هست. این که در زبان ها معروف است، در روایات آمده است که معرفت و شناخت بشر نسبت به خداوند متفاوت است، معنایش این است یعنی شناخت انسان ها نسبت به ظهورات و تجلیات پروردگار متفاوت است. شما اون آیه شریفه را ملاحظه می فرمایید در باره گفتگوی عیسی با پروردگار متعال که قرآن به ما نقل کرده است. حضرت موسی علیه السلام درخواست می کند رب ارنی انظر الیک، خدایا خود را به من بنمای، خود را به من ارائه بفرما تا من بر تو نظر اندازم، تا من تو را ادراک کنم. موسی یک مقداری در ادعا و در معرفت قدم فراتر گذاشت و در درخواست فوق طاقت خود یا فوق طاقت بشریت مطلب را بیان کرد. خداوند متعال فرمود مطلب این طور نیست، لن ترانی، تو مرا نمیتوانی ببینی، لن ترانی اون یا ذات است، به ذات من نمیرسی، این محال است، ابدا نمیرسی حتی در مقام نبوت، با اینکه از مخلصین هستی باز نمیرسی، از رسولان هستی نمیرسی، با اینکه اولوالعزم هستی باز به ذات راه نداری. لیکن راهی برای او میگشاید، ولیکن انظر الی الجبل این استقر مکانه، کوه را نگاه کن، نظر خود را، ادراک خود را در کوه متمرکز کن. اگر کوه در مکان خود آرام گرفت، اون وقت تو انسان می توانی مرا بدانی یا ببینی یا به من برسی. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا و خر موسی صعقا. من آیه را از نظر تفسیر معنا می کنم نه از نظر عرفان، و زیاد توضیح معرفت و عرفان نمی دهم. فلما تجلى ربه للجبل، وقتی که تجلی کرد خدای موسی، رب موسی در کوه، همون کوهی که مورد نظر بود، در اونجا خدا تجلی کرد. این تجلی منظورم این کلمه بود، منظور همون ظهور است. خدا ظهوری در کوه کرد، همین که ظهور در کوه کرد جعله و دکن، روح کوبیده شد، کوه کوبیده شد. اگر شما یک جسم را بکوبید و از طرف باد بوزد، در تندباد، در جریان شدید هوا، اگر شما با قدرت تام و قوی جسمی را بکوبید، اون جسم به چه صورت علیکم السلام و به چه حالتی در می آید؟ قهرن جسم مبدل می شد به ذرات نامرئی در نتیجه اون ضربات، و تندباد آن ذرات نامرئی را در فضا پراکنده می کند و در خیال انسان همچون تفکری پیدا می شد که کوه مبدل شد به عدم، کوه هیچ شد، کوه نیست شد. شایدم یک صوفی معاب پیدا شود و باید کوه عدم شد. نه، کوه عدم نمی شد، هیچ وجودی هم عدم نمی شود. لیکن مطلب همین بود که من عرض کردم، ضربه شدید بود، اون حالت ترکب و تجسم جسم کوه در مقابل ضربه شدید مقاومت نکرد و تبدیل شد به ذرات. ذرات بسیار خرد بود، توتیا بود، مانند توتیا در برابر جریان هوا تاب نیاورد، حالت تجمع و تمرکز را از دست داد و در فضا پاشیده شد و انسان از مجرای چشم و بینایی به قوه خیال خودش با فرستنده ادراک این خبر را فرستاد. گفت ای قوه متخیله من، از کو چیزی نماند. قوه متخیله این نماند را توضیح داد و تشریح داد و گفت برای اینکه کو عدم شد، کو نابود شد، کو نیست شد، جعله و دکن، این معنی دکن هست. این اندکاک کوه، این پراکندگی کوه به واسطه ظهور و تجلی حق متعال بود بر کوه. موسی که این جرم را دید، فخر موسی سعیقا، موسی مبهوت متحیر بی سابقه از این جریان افتاد و قش کرد، اون حالت تعادل را از دست داد و موسی به حالت اغما افتاد. دیگه موسی خودش مندک نشد، حالت اندکاک نگرفت، کو نبود، لیکن حالت انغمار گرفت و حالت قش افتاد، به حالت بیحالی افتاد. منظورم اون فلما تجلا بود، تجلی حق بر کوه یک رقم ظهور بود. حالا شما این تجلی را در این کوههای زنجان ملاحظه می فرمایید؟ آیا این تجلی را کوهپیماها در کوههایی که می پیمایند ملاحظه می کنند؟ کوه هست، حقم حق است و تسلط پروردگار متعال و رابطه پروردگار متعال، علیت خدا و علم عنایی خدا در جهان و طبیعت دائمی است، ولی اونگونه تجلی را در کوها من و شما نمی بینیم، کوه نوردان نمی بینند، فضا نوردان در فضا نمی بینند. این یک حادثه از قرآن و یک جریان که ابدا قابل احتمال خلاف و قابل انکار نیست. آیه صریح بود، من برای شما نقل کردم. بس برای ظهور حق یک مراتب عمیق و یک خصوصیاتی هست که اون خصوصیات دائما هست، ولی اهل ادراک اون خصوصیات افراد معمولی نیستند. موسی به اجازه خدا اون تجلی را دید و به حالت انغمار و وحشت و دهشت افتاد. در دعای عرفه مورد دوم، در دعای عرفه جمله ای هست و این دعا در روز عرفه از انشاءات حضرت ابی عبدالله حسین بن علی سید الشهدا علیه السلام هست و شاهکارهای بیانات اون آغاز در مقام دعا. امیت یا امت اینون لا تراک متاغبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک. این چه بیان زیبایی هست. خدا می داند گاهی که من موفق می شوم این دعای شریف را می خوانم، به این جمله و به قبل و بعد این جمله انسان می رسد واقعا انسان از این جمله مدهوش می شود. مولا از محبوب خود مدهوش است، ولی ما بیچارگان اگر توانستیم از بیان مولا مدهوش خواهیم شد. میگد نابینا باد پروردگار، نابینا و کور باد چشمی که تو را نبیند. امت اینون لا تراک. چرا این جمله را میگه؟ توضیح میدهد متا غبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک. پروردگارا مگر از تو روشنتر، از تو واضحتر، از تو ظاهرتر و صاحب ظهور در عالم چیزی هست که من به واسطه اون چیز تو را بطلبم؟ ما با چه چیز خدا را میطلبیم؟ من که ما میگم اول خدا شاهده که خودم را میگم، بعد شما را هم میگم، بعد هر طالب خدا را میگم. ما چه داریم؟ قوی ترین ما، عاقل ترین ما، دانشمند ترین ما با دلیل خدا را میطلبد، با شاهد خدا را میطلبد، با آیه و علامت خدا را میطلبد، با راهنما خدا را میطلبد. این مطلب مثلش این است: یک کسی در روز روشن، در فضای بدون آفتاب، در ساعت 12 ظهر، در فضای باز هنگام تلالع و خورشید، یک شمعی در دست بگیرد، یک فانوسی در دست بگیرد، بگرد من با این فانوس و شمع خورشید را می طلبم. شوخی نکند، مزاح نگوید، قسم بخورد، بگرد من خورشید را گم کرده ام و به واسطه این شمع و فانوس یا این چوبه کبریت که می کشم، با نور این چوبه کبریت من خورشید را می طلبم. شما را به خدا، من و شما و دیگر انسانهای متعادل، حال این شخص را، رفتار این شخص را، طلب این شخص را چه رقم توجیه خواهیم کرد و در باره این شخص چگونه قضاوت خواهیم نمود؟ باید بگیم تو نابینا شوی، تو کور باشی، کاش آدم نبودی، کاش چشم نداشتی، کاش انسان نبودی، کاش بینایی نداشتی. غیر از این نفرین این گونه شخص جوابی دارد؟ قطعا نه. آقا حسین علیه السلام درباره طالبان و جویندگان خدا از راه دلیل و برهان همچون مطلبی را دارد میگد. میگد آیا ظهور برهان، وجود دلیل، روشنایی دلیل در حقانیت، روشنایی دلیل در اثبات، روشنایی دلیل در کشف واقعیت، روشنایی دلیل در بیان حقیقت، اینها از کجا به دلیل رسیده است؟ آیا دلیل خودش را روشن کرده است؟ آیا دلیل خودش را حق قرار داده است؟ آیا دلیل خودش را آفریده است؟ آیا دلیل و برهان خودش را نورانی و نگرش دهنده واقعیت آفریده است؟ اگر اینطور باشد دلیل میشه خدا، دلیل میشود واجب الوجود، در صورتی که دلیل ساخته ادراک من و شماست، دلیل ساخته ادراک اهل فلسفه، اهل برهان، افراد واقع بین و علوم حقیقی هست. پس دلیل خودش امر ممکن الوجود است، نه واجب الوجود. شما میخواهی با دلیلی که دلیلیتش، واقعیتش، حقیقتش، عینیتش از جای دیگر آمده است، او با او اثبات کنی یک حقیقتی را که او دلیل را آفریده، با دلیل اثبات کنی حقیقتی را که او بر دلیل حقیقت داده، او بر دلیل واقعیت داده، او دلیل را دلیل قرار داده است. اینجور نیست؟ اگر خداوند متعال این نظام را نیافریده بود، اگر خدای متعال عقل انسان را نیافریده بود، اگر خداوند متعال قوانین حق عالم را نیافریده بود، اگر خداوند متعال تعادل خلقت را که بعدها بحث خواهیم کرد نیافریده بود، اگر خداوند متعال نیروی رسیدن به حق را در انسان خلق نکرده بود، آیا انسان این دلیل را از کجا پیدا می کرد؟ دلیل ساخته تفکر انسان است. تفکر انسان و عالم خارج همش ساخته خداست. پس دلیل نتیجه صنع خداست، دلیل نتیجه حکمت خداست، دلیل ساخته شده و فعل خداست. فعل خدا می خواهد اثبات کند وجود خدا را. می شود این عین مانند این است، کسی با فانوس خورشید را بجوید، با شمع خورشید را اثبات کند. متاغبت حتی تحتاجه الى دلیل یدل علیک، خدایا تو کی و کدام وقت غائب بودی که محتاج باشی من با دلیل تو را اثبات کنم؟ چیزی را با دلیل اثبات می کنند که آن چیز غائب باشد، چون غائب است و در وجودش ما شک داریم با دلیل اثباتش می کنیم. تو که غائب نیستی، تو هر جایی هستی، تو همه جایی هستی. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، تو در آسمان ها خدایی و حاکم، تو در زمین خدایی و حاکم، تو همه جایی هستی، تو در تمام وجودات حاکمی و با همه چیز هستی، قبل از همه چیز بودی، بعد از همه چیز هستی، با همه چیز هستی. دلیل شما را در کجا میخواهد بجوید و بیابد؟ تو با خود دلیلم همراهی، قبل از دلیلم بودی، بعد از دلیلم هستی. پس دلیل تو را در کجا میخواهد پیدا کند؟ آیا دلیل از تو خجالت نمیکشد؟ دلیل بر تو محتاج از خدا یا تو بر دلیل احتیاج داری؟ این واقعیت مسئله است. البته ممکن است به ذهن شما بیاد، بگید به بنده، بگید فلانه تو گاهی درس میگی در موقع تدریس، آیا برای اثبات وجود خدا دلیل نمیاره؟ چرا؟ میارم. ولی وقتی که دلیل میارم در اون کلاس، در اون جلسه درس، من در حد احمق ها میام و برای احمقان دلیل میارم. انسان ها گاهی در حد حماقت هم چه باید کرد؟ ما اینجوری، ما انسان‌های محدود، ناقص، در این محدودیت فضول، پرمدعا، دارای زبان آزاد و هرزگر، از هر مطلب مهمل میپرسیم، با کمال وقاحت هم میپرسیم آیا برای اثبات وجود خدا دلیلی هست؟ اساسا این که این را میپرسد هیچ خجالت نمیکشد. این مطلب را فقط در این جلسه میگم، در جا دیگر کسی بگد خودم بر او اعتراض میکنم، ولی در این جلسه میگم این مکتب چقدر بیادبی است. چرا گفتم لحش را دلیل را که واقعیت داده است، چون دلیلیت چرا دلیل شده است، از ناحیه خودش نه، از ناحیه دلیلیت دهنده یعنی خدا. دلیل دلیل است چون خدایش او را دلیل قرار داده است. واقعیت واقعیت است چون خدا او را واقعیت قرار داده است. پس خدا ظهور دارد در دلیل، در مدلول، در قضایا، در ذهنها، در زبانها، در الفاظ، در جهان خارج، در عمل انسان، در بینش انسان، در آسمان و در زمین. من را چون در جلسه خصوصی یک وقت گفتم، یعنی یک وقت گاهی گفتم، الانم عرض می کنم، یک وقتی مرحوم استاد بزرگوار مرحوم علامه می فرمودند که استادشون آقای قاضی در یک جلسه خصوصی درس اخلاق و درس تربیت می فرمودند از ظهور خدا و از حضور خدا در همه جا و با همه کس، در همه حال، در همه شخص، با همه حال، با همه شخص مرحوم آقای قاضی سخن می فرمودند و حرف می زدند. می فرمودیشون اینقدر لطیف سخن گفتند که چند نفر ما مستمع بودیم و شاگرد همه را منقلب کردند و دیگرگون کردند. یک حال جدید و خاصی در ما و در مستمعان ایجاد کردن. بعد ایشون می فرمودن یک مرتبه قاضی این بیت را خواندند: آن که بعضی من یک مقدار عوض شما، شما این صلوات رو فرمایید. ایشون فرمودن در هر کجای بینگرم تو پدیدار بوده ای، ای نان نموده رخ چه بسیار بوده ای. دقت کردید؟ در هر کجای که بینگرم پدیدار بوده ای، ای نانموده رخ چه بسیار بوده ای. در هر گوشه عالم که من می نگرم تو در همه گوشه و کنار عالم هستی، اما صورت زیبای تو را کسی نمی بیند. در عین اینکه تو را کسی نمی بیند، ای خدای واحد چه بسیار بوده ای. اما همه تو را می شناسند، همه می شناسند. یکی میگه الله، یکی میگه رب، یکی میگه بی اراده یا با اراده ای خدا، یکی میگه سنما، یکی میگه ای بوت من، دیگری میگه ای بوت نازنین من، اون یکی میگه ای محبوب من. ای نان موده رخ چه بسیار بوده ای. دقیق فرمودید که این همون ظهورات حق است. تو ظهور داری و تجلی داری برای همگان به قدر استعداد بینندگان، به قدر ظرفیت درک کنندگان، به قدر طلب اهل طلب، به قدر زحمت و کوشش و صفای قلب افراد بشر. لعنت بر اون انسانی که اینقدر آلوده باشد اون مطلوب را گاو بنامد. یه من گاو پرستم، بت بنامد، آهن بنامد، چوب بنامد و روی حساب بت پرستان هم مبدع را، تکیگاه را، معبود را میخواستند، چون خود آلوده بودند نتوانستند ظهور را به نحو حق ببینند. مانند عینک های خراب چشم های معیوب کج دیدند، در مقام ظهور مشاهده غلط بود. در هر حال حضرت پروردگار در همه عالم ظهور دارد، تا ظهور تفاوت از زمین تا آسمان است. یک ظهور برای بت‌پرست دارد، یک ظهور برای موحد عامی و عادی و تربیت نشده دارد، یک ظهور برای افراد با تربیت، افراد مقدس، این رقم افراد متوسط، ظهوری برای افراد پاک، صاحب دل، صاحب نظر، ظهوری برای اولیاء خدا، برای اصفیا، برای پاک دلان، برای افرادی که از نظر باطن تصفیه شده اند، ظهوری بالاتر برای اولیاء حق، برای مخلصین، برای کسانی که تصفیه شده اند، از ناپاکی های جهان طبیعت رستند و رستند، و ظهوری برای افراد بالاتر تا به آخر. پس ظهور دارد در کل جهان برای همه موجودات، بلخص انسان، به تفاوت مراتب و درجات معرفت انسان از حقایق عالم. پس اسمو از ظاهر سراپا ظهور است، در ظهور او نقصان نیست، لیکن اون ظهور وقتی که در آینه افتاد، آینه وجود آن ظهور را چه رقم منعکس کند؟ آینه سالم باشد، آینه صاف باشد، آینه مکدر باشد، آینه مخلوط باشد، معیوب باشد، تاریک باشد، ظهور را مختلف نشان میدهد. از علی علیه السلام پرسیدند هر رأی تلبک، او را دیده ای؟ فرمود ویلک، من بندگی نمی کنم بر خدایی که ندیده باشم، بر من ظهور دارد، تجلی دارد، لیکن نه با چشم سر، بلکه با چشم قلب و بصیرت، بر قلب من میتابد، تجلی میکند و او را میبینم در دلم و ظهورش را مییابم. شما به این تعبیر و امثال این تعبیر اگر به دعاها، به آیات، به بیانات ائمه، به روایات مراجعه بفرمایید، از حد تواتر بیشتر در این زمینه ادله شرعی پیدا خواهید کرد که برای خدا ظهورات متفاوت و گوناگون است و انجای این کار نیست. تشنودید اون وقت بعد ظهور دارای مراتب بود. اینجا دو مطلب هم باید خدمت شما عرض کنم. دیگه امروز از ظهور نمی گذارم به اسم دیگر که برام داشتم بگذارم، ولی حیف است امروز خاتمه بدم. یک نکته این است، ظهور برای مردان بالا و مردان صدرنشین، درکش برای افراد پایین، افراد کم بضاعت، تحمل اون ظهور بالا سنگین است، مشکل است. نباید این مطالب را، اون ظهورات را بازاری کرد، نباید همه چیز در همه جا گفت، تحملش نیست. رحم الله امرأً علم سرنا و کتم، میفرماد خدا رحمت کند مردی را که اسرار یا سر ما را بداند و اون را مخفی بدارد. منظور از سر ائمه همین مراتب درک است، مراتب توحید است. در اول قدم چیزهای از ائمه میشیندند، بعضی ها ذوق زده میشدند، همین که شنید فهمید ذوق زده میشد، میافتاد کوچه ها بازار، نمیدانه امروز چه خبر بود. رفته بودم خدمت فلان امام، از مطلب توحید، از صفات، از اسماء بحث شد، آقا این چنین حقایقی به من آموختند. این را میگفت به افرادی کشش نداشتند. اون وقت کسان که میشنیدند خوب نمیفهمیدند، یا انکار میکردند، یا در ایمانشون مسئله جسمیت، مسئله بازیگری، مسئله اهانت به مقام خدای متعال. من دیگه به جزئیات وارد نمیشم، شما در اشعار من میگم بعد خودتون پیدا بفرمایید. نمیخوام جسارتم حتی به بعضی ها که خودم خوب نمیدانم بخورم. در بعضی اشعار شما ببینید به نام عرفا یا بعضی از معروف از عرفا اشعاری درباره خدا گفتن، عیناً مانند یک معشوق زیبا مثل خدا را در بغل گرفته و با او دارد معاشقه می کند و با او دارد حرف می زند و سخن می گوید. از زلف و از خال و از ابرو، از لب و دندان، اونم با معاشقه معمولی. انسان که نارا می بیند واقعا ناراحت می شه. قرآن را که می بینید هر کجا خدا میاد اونجا تسبیح میگوید، سبحان الله حین تمسون، سبحان الله حین تصبحون، سبح لله من فی السماوات والارض، سبحان الله اما یصفون، سبحان الله العظیم، سبح اسم ربک الاعلا. این تسبیح و مشقا تسبیح قرآن فراوان پر هست. صبح به خدا تسبیح بگید، شام به خدا تسبیح بگید، به خدای اعلا و عظیم تسبیح بگید، دائما تسبیح بگید. هر موجود را، هر زیبا را، هر زشت را، هر نظم را دیدید، بیز خدا منزه‌تر پاکتر از این است. این خلاف ادب دین است، خلاف رسم بندگی هست. اون رقم مبتذل کاری به نام عرفان به صورت غزل سرایی. البته من عرفاء وارد، عارفان واجد و سالکانی که اهل کار بودند نه جسارت میکنم نه خواهم کرد، بسیار مخلصم. اما یک شده کسانی که عارف نمایند، فقط زلف و بلند و سبیل درست کردن، ذوقی هم دارن، الفاظ را به هم میبافند نام شعر و این چنین مطالب را میبافند، در عالم تخیل چیزهایی میگن، اینا را دارن میگن. یک شارش این است، این را در مجامع گفتند، افراد معمولی از اینا چی می فهمد؟ مطلب میرسه به عالم جسمیت و معنای ولایت میرسد به عالم مسخره. فلانی صاحب نفس است، فلانی با توجهش درد را دوا می کند، با انگوش محل در را لمس می کند و از سر انگوش بیرون می آرد. خدا را شد می گم اصل قضایا حق است، اما به قول منطقی ها این سورای قضیه، کدام فرد این طور باشد، اینجاها خیلی محل اشکال است. مردم ساده بیچاره هم که دیگه می خواهد از اینها پناه بر خدا. اینها را اشاعه اسرار اهل بیت میگن. رحم الله من علم سرنا و کتم، خدا رحمت کند. امام میفرماید کسی که اسرار ما را بداند و بپوشاند این مطالب را بازاری نکنید. یک دربش این است که از جامعه افراد سودجو، استفاده جو، جیب مردم خالی کن، بی خود خود را بر مردم تحمیل کنند، خود را به قالب بزنند، از این افراد زیاد پیدا می شوند. اونجا یک مرشد، اینجا یک مرشد، اونجا یک عارف نما، اونجا یک قطب نما، نه قطب نوعی از ما را، قطب نوعی اینها پیدا می شد و این جوانهای بیچاره متحیر طالب را در دام می اندازند، مدتی از عمر اینها را ضایع می کنند و جیب اینها را خالی. اسرار این مرا باید این رقم نگفت، مگر در جایی که گفتنی باشد. یه مسئله این است. مسئله دیگر در دنبال مطلب این است که انسان را از کار عمل باز می دارد. اون ظهورات حق، ظهورات مراتب بالا را دریافت کردن، انسان باید خودش مهیا کند. حضرت پروردگار عز اسمت دائما و ازلا و ابدا در این عالم ظهور دارد. انسان باید ظرفیت پیدا کند تا به اون ظهور برسد، اون ظهور را در وجود خودش پیاده کند و این مستلزم عمل هست. عمل وجودش را صاف کند، تصفیه کند، دارای ملکات انسانی باشد و به اصطلاح شرع دارای تقوای متعالی باشد، خود را بسازد تا مستعد درک فیض ظهور حق در وجود خودش باشد. این عمل میخواهد. عمل، عمل صفا میارد، عمل قلب نورانی میآورد، عمل هدایت الهی را همراه دارد، عمل لطف حق را می آورد، عمل حب خدا را در قلب زیاد می کند. عمل مشکل است. عمل معمولا ما از عمل فرار می کنیم چون عمل مشکل است. ما تنبلیم، ما دوست داریم مفت و مجانی یا با مختصراتی اون ظهورات عالی به ما برسد. این کار آیان در عالم نشدنی نیست، نشده است و نمی شود. اگر کسی به اون تحصیل و عمل متخصص فلان فن شده است، بدون عمل و کوشش تحصیل در فلان رشته اگر دکترا شده است، اینجا می شود، به طوری که اونجا محال است، اینجا محال است. عمل، صراط مستقیم، تقوا، زیر برنامه دین بودن و شریعت را عمل کردن و بدیها را از وجود دور انداختن با استعداد خاصی که لازم مطلب است، این هم شرط است. اگر این باشد، این ظهورات برای انسان میتابد و میدرخشد و انسان یک حالات معنوی خوبی پیدا می فرماید. مگر ندید حضرت موسی را؟ اول آیه را خوندم، از این ظهورات داشت ولی خدا را مرتبه بالا را طلب کرد، گفت ارنی، خدای من تو را می خوام ببینم، تو را خداوند ادب آموز. نگفت حرف نزن، دم در نزن، دهن ببند. ادب آموز با ادب ایشون را تنبیه کرد، فرمود کوه را ببین، کوه را بنگر. اگر کوه در جای خود استقامت پیدا کرد، اون وقت مرا میبینی. موسی چشمش را دوخت بر کوه، یک وقت دید کوه مبدل شد بر هیچ، بر غبار، در فضا غبار شد و منهدم شد. به طورش توضیح داده بر موسی اون چه خاص نرسید، چون زمینه اش در او نبود و در هیچ انسان هم نیست. پایین تر از او که هست با زحمت ها، با عمل ها، با کوشش ها انسان میتواند برسد. خدا انشاءالله همه طالبان را، همه مشتاقان را، همه مخلصان را، که انشاءالله همه ما هم طالبیم، هم مشتاقیم، هم مخلص، به این مقامات متعالی درگاه خود برساند. به محمد و آله و السلام علیکم و رحمت الله.